خوب بود.
دیدید حرم حضرت معصومه؟
خیلی یک حرمی زیبا و خوب و آدم واقعا منقلب میشه وقتی اونجا میره، وقتی جمکران میره آدم بیشتر تشویق میشه و از لحاظ معنویت آدم با خود یک نوع احساس آرامش میکنه.
شیعه هستین یا اهل سنت؟
من شیعه هستم.
شیعه هستید. شما هم آقای احمدی؟
آره منم شیعه هستم.
شیعه هستید. چه قرابت های بین شیعه و اهل سنت در افغانستان هست در بحث ماه رمضان به خصوص؟ آیا توی مراسم هم شرکت میکنن؟ با هم تعاملشون چطور هست به خصوص حالا در ماه رمضان که ماه صلح و دوستیه؟
مردم اهل سنت یک مقدار سخت میگیرن
به خودشون، یعنی سخت.
بله بله بله. در قسمت روزه هم مثلا در ماه مبارک رمضان مراسم عبادیشون شدید یک مقدار سخت‌تر هست. گونه مثال مثلا تعداد رکعات نماز یا میزان نمازگزاریشون بیشتر هست،
نماز تراویح مخصوصی که
بله. نزدیکی دارن از لحاظ مذهبی در افغانستان تا هنوز تا اونجایی که اقتضای سن ما هست اختلاف مذهبی نبوده، بیشتر روی مسئله نزدیکی مذهبی کار شده و کار میشه بیشتر در قسمت هست. مثلا در ما خودمون در محله‌ای که زندگی میکنیم در کابل، محله‌ای که بیشتر اهل سنت ده، شاید یکی دو خانه ما اهل تشیع باشیم، کوئی مشکل خاص نداریم. در ماه رمضان مثلا من خودم شخصا مثلا برای انجام مسائل مذهبی میرفتم، اونا هم که دیدیم منفی یا دیدی بدی نسبت به من نداشتن و از این خوشحالم بودن.
این نکته خوبیه که شما بیان میکنید. با افراد مختلف دیگه هم صحبت کردیم، همین نکته رو گفتن که مردم شیعه و سنی خودشون به هم خیلی نزدیکن. من از نزدیک هم در کشور افغانستان با اینکه برخورد کردم و به نظر میرسه که بیشتر سیاسیون و احزاب هستن که با هم مخالفت دارن و این مخالفت گاهی بین مردم هم تسری پیدا میکنه، ولی خود مردم خیلی دوست دارن با هم نزدیک باشن. برادران شیعه و اهل سنت قرابت خاصی بینشون هست. خب اجازه بفرمایید که فرصتی رو داشته باشیم در این لحظه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. گرامی، ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت میهمانان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای احمد علی صادقی و جناب آقای مصطفی احمدی از کشور افغانستان. خب جناب آقای صادقی، در شبهای قدر چه میکنید در افغانستان، در ایران؟ البته در ایران که هنوز چون اولین سالتون بوده شبهای قدر هنوز نرسیده، در افغانستان چه مراسمی برپا هست؟
در شبای قدر معمولا در مساجد مردم جمع میشن و نماز میخوانن و گاهی وقتا یک عالی بدینی سخنرانی میکنن و موقعی که نماز دعای جاشن کبیر را میخوانن زنها میاین و همه با هم قرآن بالای سر میگیرن و دعا میکنن برایشان.
گویا در مراسمات دست جمعی اینها کمتر زنها به مسجد میان در افغانستان؟ بله
آره آره، اونجا چون جامعه خیلی سنتی است هنوز دیگه.
در ایران حضور زنها در مساجد و اینها و در اجتماع خیلی پررنگه، درسته؟
آره در ایران بهتره، حضور زنها بهتره هم در مساجد هم اونجا، چون اینجا مساجد یک امکانات بیشتر داره، یک جایی برای خانم ها مخصوص داره، خانم ها اونجا میاد. اونجا درسته هایی که ما هستیم مسجد ها کوچه، اگه خیلی هم برای زنها جایی در نظر گرفته نشده که بیاین برای نماز، اینا فقط وقت دعای اینا میاین شرکت میکنن در شبهای قدر.
یعنی اون گل مراسم شبهای قدرتون دعای جوشن کبیر هست که زمان؟
آره خیلی تأکیدش روی امینه، مردم یک صد رکعت نماز میخوانن نماز قضایی، بعدش این دعای جوشن کبیر رو میخوانن.
یعنی اون صد رکعت هم همه میخونند؟
آره آره همه میخونند.
در ایران هم مرسوم هست، منتها اینجور نیست که حالا همه حتما این صد رکعت رو بخونن، یه عمومیتی داره گویا در افغانستان.
آره اینجا فقط اینه که از اعمال شب قدر میدانن که از اول شب که میاین کوشش میکنن این صد رکعت نماز را بخونن، بعدش دعا را میخونن، بعدش اگر وقت شد برای اعمال های مستحبی دیگه ذکری چیزی میگن.
قرآن سر گذاشتن و اینها هم هست؟
آره وقتی که دعای جوشن کبیر میخونیم مخصوصا از اون فقره یا استای 80 به بعد قرآن بالای سر میگیرند و ادامه میدن و در آخر هم که دعای میکنن قرآن بالای سر میگیرند.
بسیار خوب. آیه احمدی از شما بشنویم، شما اولین سال در ماه رمضان در ایرانی؟
نه من قبلا هم بودم اینجا.
خب پس شما بیشتر خاطره دارید برای ما از ماه رمضان؟
آره من یکی دو سال فکر کنم بودم ماه رمضان اینجا بودم.
خب بشنویم از شما.
خوبه واقعا، احساس خوب آدم به آدم دست میده وقتی به ماکین مذهبی مثل شاه عبدالعظیم یا قم مراجعه میکنه. واقعا انسان لذت میبره از فضای معنوی که حاکم هست، خصوصا در شبهای قدر. ما دو سال قبل که اینجا بودیم با جمعی از دانشجوها میرفتیم، معمولا یا قم میرفتیم یا حرم شاه عبدالعظیم میرفتیم. شبهای قدر معمولا این دو اماکن رو انتخاب میکردیم. واقعا هم مفید بود و هم فضای معنوی که اونجا حاکم بود لذت می‌بردیم.
چه تفاوتی داشت با مراسم خودتون در افغانستان؟
از لحاظ محتوای مراسم خیلی تفاوتی اونجوری نداشت، تقریبا عین محتوا هست، همون دعا و عبادات و سخنرانی که اینجا هست اونجا هم هست، منتها بیشتر نحوه برگزاری و فضا مقدار بهتر هست
در ایران.
اینجا چون از لحاظ مذهبی هم وقتی شاه عبدالعظیم و بی بی مسمم برای مراسم عبادی میریم، خب همه مثلا هم مذهبن، همه مثلا به شکل گسترده تر و بهتر برگزار میشن نسبت به اونجا، چون اونجا مثلا فضای مساجد کوچک است و مسجد هست، بالاخره یک فضای معنوی مثل مثلا متصل بودن به اهل بیت را نداره. بخاطر این هم میتونه یک دلیل باشه.
عید فطر رو قبلا هموطنانتون گفتن که در افغانستان گویا سه روز عید
میگیرن. برای افغانستان بیشتر تمرکز روی عید فطر و عید قربان هست، عید نوروز رو خیلی جدی نمیگیرن، حتی مخالفت هم در موردش وجود داره.
عجب، متوجه به این که حالا ایران به تعبیری حالا فارسی هستن، حالا نگیم ایرانی،
بیشتر افراطی مذهبی، یعنی در حد تا میان میگن نوروز حرام هست، در حد یعنی بیشتر کسایی هستن که با
ولی سنت باستانی رو دارن، یعنی عموما ایده خودشون میدونن،
خدمت تاریخی دارن. مثلا در دو تا اماکن مقدسه مثل که به منصوب به علی هست مراسم خاصی برگزار میشه و این مخالفت هم کلی نیست، تعداد محدودیه و بیشتر کسایی هست که خیلی افراطی ان.
ولی در هر صورت ایده فطر عزیزتر هست.
بله بله، سه روز تعطیل رسمی هست، سه روز
عید نوروز یک روز تعطیل،
عید نوروز یک روز در قالب عید هست، یک روز در قالب روز دهخان و عید فطر
روز دهخان
روز کشاورزی
روز چندم؟
روز دوم.
پس دو روز تعطیل هست. ولی عید فطر سه روز تعطیل،
عید فطر سه روز هست و عید قربان هم سه روز هست.
اهل سنت گویا بیشتر از سه روز هم عید میگیرن.
این سه روز رسمی هست و اهل سنت ممکن مثلا مناطق اهل سنت بیشتر است باشه، ولی به طور رسمی سه روز تعطیل هست و سه روز مراسم عید فطر جریان داره.
بسیار، برای کل افغانستان.
برای کل افغانستان.
خب آقای صادقی، شما میفرمایید در عید فطر مراسمی دارید، چه میکنید؟ فطریه رو معمولا چطور پرداخت میکنید؟
در عید فطر اولی فرصتی که روزی عید شروع میشه، مردم فطریش حساب میکنه، در یک جای مشخصی میگذاره. ما یک مدرسه داریم اونجا به نام مدرسه امام جعفر صادق که حدودی 5-6 سال شروع شده. اکثرا فطری خود را میدیم در اون مدرسه و گاهی وقتا هم به افراد فقیر مستحق، هر کی لازم دید خودش اونجا میدین به مردم. و بعد میریم در نمازی عید فطر و بعد از اقامه نماز معمولا که میریم، کسایی که اگر یک از اقارب نزدیکش خانوادیش فوت کرده باشه، حق اول با اوناست، همه دست جمعی میریم پیش اونا.
بعد از نماز میریم در واقع دید و بازدید کسانی که در طول سال جور کسی
در طول سال که از اقاربش فوت کرده، حق اول با اوناست، میریم به اونا عید مبارکی میگیم.
یه جوره اونها میشینن و به تعبیر عید میگیرن، در ایران هم مرسومه.
آره،
در واقع اون در گذشته رو میگیرن.
بله بله، بعد از اون دورهی ما مثلا چند روستایی که در کناری هم هستیم، دورهی میریم در هر روستا یک بار غذا میخوریم. این یکی از رسوم خاصی ما است. در اون روستا اهل روستا غذاهایشان در یک جا جمع میکنن، آماده میکنن،
این روستا میرن و آره غذاهای اونا استفاده.
این دو سه روستا میریم اونجا میخوریم، بعد از اونجا میریم در روستای دیگه، همینجوری بر همه روستا میریم.
ما هم دوباره متقابلا به روستایشون
آره میایین با غذا میخوریم. بعد از اون یک بچه‌ها میرن
تلافی حسابی از روز رمضان در میاد.
آره خیلی اونو چیزش هم نیست، بیشتر از این که مرمید برای که میگیم به خاطری که الفت و شفقت اینا در بشود، به این خاطر میرن بیشتر.
بسیار خوب. خب ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. آقای احمدی، شما نکته خاصی درباره عید فطر، خاطره خاصی برای ما دارید؟
یک از سنت‌هایی که آقای صادقی گفتن در افغانستان تقریبا فکر کنم کلی هست، همین برگزاری مراسم به شکل مهمان میزبان هست. مثلا روستاهایی که در کنار هم هست در قالب 3 روز تقسیم میکنن که یک روز تمام اهالی یک روستا مهمان روستای دیگه است، روزهای بعد هم به شکل تکرار روستای میزبان آمادگی میگیرن به شکل جمعی یا به شکل خانوادگی، و تمام روستای کناری همسایه‌مان برای بینان مهمان اونجا خدمت میشن. و برعکس، یک از بیشتر به خاطر این مسئله ایجاد مهر و محبت است، بینان بازدید است. طول سال ممکن کسی نتونه کسی از دوستا و خویشاوندان خود ببیند، در این ایام عید این فرصت فراهم میشه در چنین قالبی که هم دیگر رو ببینند و از احوال هم با خبر شوند.
عید فطر رو معمولا علما اعلام میکنن یا در واقع حکومت افغانستان اعلام میکنه؟ یعنی یک روز مشترک برای همه هست از طرف حکومت اعلام میشه یا نه علما به طور مختلف و ممکنه که اینها بر هم منطبق هم
باشه؟ اینجا کم مشکل وجود داره. دولت روزی رسمی داره، مثلا اعلان میکنه که فلان روز روزی عید هست، و اهل تشیع بیشتر با نگاهشون به دفاتر مراجع تقلید هست. هر وقت اینا اعلان کردن میرن سراغ عید، و اهل سنت و اهل تشیع آدمایی که بیشتر به دولت متکی هستند منتظر روزی میمونن که دولت اعلان میکنه. بعضی وقتا اتفاق افتاده که در دو روز عید برگزار شده، یک روز مثلا عید دولتی معروفه، بله، یک روز هم عید مذهبی.
در صورت اون 3 روز تعطیلی و
3 روز تعطیلی هست،
اینها رو هم پوشانی بینشون برقرار میکنه.
این 3 روز هست، ممکن یکی روز اولی این 3 روز عید بکنه، یکی روز دوم این 3 روز عید بکنه. این
بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر میکنم از شما آقای احمدی. آرزوی قبولی طاعات عبادات شما و هموطناتون و همه مسلمان ها رو داریم و امیدواریم که روز به روز این قرابت و وحدت و همدلی بین مسلمان ها بیشتر، همچنین برای شما جناب آقای صادقی، و امیدواریم که ماه رمضان خوبی هم در ایران داشته باشید.
تشکر شما.
خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و برای همه شما عزیزان آرزوی توفیقات روزافزون داریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بررسی رابطه دین و تجدد با حضور اندیشمندان و نخبگان این حوزه در برنامه رحیافت. رحیافت هر روز ساعت 18:45 دقیقه از رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید، رادیو گفتگو و شنونده برنامه خودتون از این شبکه رادیویی. دوستان، همه برنامه‌هایی که قرار هست در ساعات آینده از این شبکه، یعنی رادیو گفتگو، پخش بشه همراه با توضیحات تکمیلی و ساعت شروع و پایان رو میتونید در اپلیکیشن ایران صدا از جدول پخش برنامه رادیو گفتگو جستجو بکنید. اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید تا به برنامه‌های در حال پخش، آرشیو برنامه‌ها، جدول زمانی و برنامه‌ای، اطلاعات و شناسه‌های برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی پیدا بکنید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو، radiogoftogo.ir میتونید دریافت بکنید. با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو میتونید بشنوید و دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو داشته باشید از طریق اپلیکیشن ایران صدا. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان همچنان با ما هستید و شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو. اگر خواستید با ما در ارتباط و تعامل هم باشید، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 30035 در اختیار شما خواهد بود و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. علاوه بر اینها تلفن های 2265 2285 و 2786 1035 هم در اختیار شما خواهد بود. اما در ادامه دعوتتون میکنم شنونده برنامه رهیافت باشید که موضوع برنامه امروز ما اسلام، اصالت صلح یا اصالت جنگ هست. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه این برنامه را از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
فلسفه اسلامی فقه اکبر، این پایه دینه، این مبنای همه معارف دینی برای انسان در ذهن انسان و در عمل خارجی انسانه. باید این گسترش پیدا کنه، باید استحکام پیدا کنه، باید برویه.
رهیافت،
تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
سلام، به برنامه رهیافت خوش آمدید. من ایمان سفرآبادی، مجری و کارشناس این برنامه هستم. ویژه برنامه رهیاف تلاشی است رسانه‌ای برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. شما هر روز همین ساعت میتونید بنده برنامه رهیاف از دریچه صوتی رادیو گفتگو باشید. امروز و در این برنامه به موضوع اسلام، اصالت صلح و یا جنگ خواهیم پرداخت. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر شریف لکسایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور جناب آقای محمد رضا یقینی، پژوهشگر حوزه دین هستیم. جناب دکتر لکسایی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جنابی و شنوندگان عزیزتون آرزو میکنم طاعات و عبادات در این ماه شریف قمر درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون دکتر. آقای دکتر یقینی سلام علیکم، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما جناب آقای دکتر لکسایی و شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله عبادات همه شنوندگان عزیزمون در این ماه مورد قبول درگاه حق باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر لکسایی، برای اینکه به بحث اصالت صلح یا جنگ در اسلام بپردازیم، به نظرم از اینجا این برنامه رو شروع کنیم که تعریف صلح در اسلام چی میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خب این که به هر حال نگاه های سنتی ما به صلح چیه، معمولا صلح در مقابل جنگ مطرح میشه و نگاه سنتی و تعریف سنتی از صلح در واقع در مقابل جنگ و نبود جنگ هست. وقتی جنگی و ستیزی و خشونتی نباشه طبیعتا صلح هست. اما امروزه به نظر نگاه متفاوتی به مسئله صلح شده و فکر میکنم فلسفه متعالیه میتونه این رو پشتیبانی بکنه و اون بله. در واقع خیلی خلاصه عرض بکنم، مفهوم امروزین صلح یکی از در واقع تلقی ها اینه که صلح رو به مثابه یک وضعیت نگاه میکنه، وضعیتی که در واقع در اون زندگی برای آحاد بشر، برای آحاد انسان ها آرام و سالم و امن و متعالی باشه.
بله.
این به هر حال وضعیتیه که به هر حال باید ایجاد بشه و ما باید ایجاد بکنیم و نظام‌های سیاسی باید طبیعتاً این وضعیت رو ایجاد بکنن. مفهوم دیگری که باز در همین راستا اون رو از اون چه که به صورت سنتی در واقع مورد توجه قرار میده دور میکنه اینه که به صورت سنتی صلح معمولاً بین دولی مطرح میشده.
درست.
و صلح در واقع بین دولت ها مطرح بوده تا بین انسان ها، در صورتی که متفکرین، برخی از متفکرین معاصر ما در واقع سطوح صلح رو در عرصه سگانی مورد توجه قرار میدن، اینکه انسان با نفس خودش به صلح برسه، اینکه انسان با دیگران به صلح برسه و اینکه انسان با سایر موجودات در صلح زندگی بکنه. بنابراین عرصه گستردهی وجود داره و اون عرصه بین دولت‌ها دیگه مد نظر نیست، بلکه بین انسانی طرح میشه و بین گروهی در واقع تلقی میشه. بنابراین یک شیفتی به نظر ایجاد شده که در واقع شاید در راستای همین پیشرفت در واقع عرصه های ارتباطیه که در واقع در عرصه صلح هم میبینیم که خودش رو نشون داده و اینقدر اون رو نزدیک کرده به ما که شما میتونید کاملا حس بکنید و ملموس باشه براتون. وقتی که شما یک زندگی امن و آرامی داشته باشید، در طبیعتاً در شرایط صلح دارید زندگی میکنید، نه اینکه جنگی باشه و ستیزی باشه و خشونتی باشه. و اینکه بین دو انسان در واقع یک فضای آرامی اتفاق افتاده باشه و اونها در یک فضای آرامش بخشی دارن زندگی میکنن و به صورت مسالمت آمیز زیست میکنن، این در واقع به نوعی صلح هست. این رو من خوب شد که حالا شما پرسش فرمودید که توضیح بدیم که امروز در واقع ما دیگه اون مفهوم نتی رو هم میتونیم از یاد ببریم، یعنی دیگه، ولی خب جامعه ما و جهان ما در واقع گرفتار هم بخش اول هست و هم گرفتار در واقع این وضعیتیه که به صلح ممکن منتهی بشه.
یعنی
هر دو تعریف مصداق داره، یعنی ما در واقع از اون تعریف سنتی عبور نکردیم، ولی این تعریف جدید هم از صلح مطرح شده که ما در واقع بیش به تعبیری ما صلح رو یک نوع شدن در نظر بگیریم، که حالا سیرورت که در فلسفه اسلامی مطرح میشه و به هر حال اینجا هم همین هست، همین اتفاق میفته. من در درون خودم دائم در واقع تلاش میکنم که خودم رو، وضعیت خودم رو به سمت آرامش در واقع هدایت بکنم، در ارتباط با دیگران و تعاملات و ارتباطات من با دیگر انسان ها هم تلاش میکنم این اتفاق بیفته و در عرصه موجودات و هستی و محیط زیست هم در واقع این اتفاق باید رقم بخوره. ببینیم عرصه ها و سطوح هم متفاوت شده و فقط در واقع در فضای بین الدولی مطرح نیستن روزه.
بله. آقای دکتر یقینی، آقای دکتر لکسایی صلح رو بردن در واقع تحریک ارائه دادن، به نظرم بحث رو از بحث صلح به معنای یک مقوله سیاسی رو بردن به معنای یک مقوله انسانی و در واقع تعاملات بین فردی رو هم آوردن در این حوزه قرار دادن. شما نظرتون راجع به این بحثیه و نظرتون رو بفرمایید.
آنچه که ما در جامعه انسانی امروز داریم می‌بینیم محصول اون چیزی که در درون انسان‌ها بوده. اون چیزی که در درون انسان‌ها بوده وقتی خواسته نمود بیرونی پیدا بکنه، اینی شده که ما در عرصه تعاملات انسانی، چه در روابط بین الاثنینی بین انسان ها بینیم، چه در روابط بین دولی میبینیم، اون چیزی که در درون انسان ها بوده بروز پیدا کرده. اگر این صلح و آرامش در درون انسان ها رقم میخورد، این خود به خود نمود بیرونی هم پیدا میکرد. امام رحمت الله علیه یه جمله‌ای دارند که اگر که همه اولیاء الهی رو، همه پیامبران و اصفیا و اولیا رو در یک مکانی جمع بکنن، اینا هرگز با همدیگه اختلافی پیدا نمی کنن. هرگز بین اینها درگیری و نزاعی نخواهد بود. سر این که بین اینها درگیری و نزاع نیست این است که در درون خودشون به آرامشی رسیدن. گام اول برای اینکه در درون انسان این آرامش اتفاق بیفته این هست که قوای درونی انسان به یه اعتدادی دست پیدا بکنه، خواهش های نفس جنبه متعادل پیدا بکنه. وقتی خواهش های نفس جنبه متعادل پیدا بکنه، انسان یک گام به سمت صلح درونی پیش رفته. اگر این انسان یک وجهه متعالی تری پیدا بکنه و به این نکته متفتن باشه و این یک ملکه درونیش باشه که زندگی مادی یک زندگی زودگذر و فانیه و هر امکانات و منابع منافعی که اینجا به چنگ بیاره اینها زود گذره و آنچه که باقی است و ماندگار است اون حیات معنوی است، یک گام دیگری به سمت صلح حرکت کرد. اگر که به یک درجه متعالی تری دست پیدا بکنه که در این درجه متعالی تر جهان رو مظهر صفات و اسماء پروردگار ببینه و اینکه آنچه که محقق می شود اراده پروردگار است و این اراده پروردگار در مسیر خیر قرار داره و خودش هم بشود آینه‌ای که صفات پروردگار رو می نمایاند، اینجا حد اعلای اون آرامش درونی است که در قرآن کریم ازش تعبیر میشه به نفس مطمئنه. وقتی که به این مرتبه دست پیدا بکنه، مرتبه اعلای آرامش درونی در انسان تحقق پیدا کرده. خود به خود چون انسانی در تعامل با دیگران هم رفتار محبت آمیز و رفتار توأم با آرامش خواهد داشت. یک بحثی رو آقای دکتر در انتهای مباحث جلسه پیش مطرح کردن درباره محبت، که محبت یه دامنه گسترده تر از عدالت داره و گسترده تر از تعاونه. ما حالا اینجا خیلی از ریشه های بحث رو به دلیل ضیق وقت نمیتونیم مطرح بکنیم، ولی اون اصل تعاونی که بنده مطرح کردم که این نسبت به خدمت شما عرض کنم که اون غریزه استخدام یک برتری داره که آقای دکتر اون رو ربطش دادن به اون مسئله محبت، برمیگرده به محبتی که انسان‌ها در یک جامعه متعالی و در یک مدینه فاضله، اون انسانی که نفس مطمئن دست پیدا کرده، این محبتش به انسان‌ها و به جهان و به همه موجودات ناشی هست از محبتی که به حق تعالی داره و چون انسان‌های دیگر و موجودات دیگر رو هم ناشی از اراده پروردگار و در واقع آینه نمایاننده کمالات پروردگار میبینه، به تبع محبتی که به پروردگار داره به اونها هم محبت داره، لذا نسبت به اونها هم خیرخواهی داره. اینجاست که اون وقت رفتار صلح‌آمیزی با دیگران خواهد داشت و حتی اگر جایی هم به اقتضا لازم باشه که به خشونت مبادرت بورزه، این خشونتش هم در دل همون محبت معنا میشه، یعنی اون غایت کمال خواهی برای انسانها و خیرخواهی انسانها که نتیجه اون محبتش به اونها هست، که این هم تابع محبت پروردگار هست، اقتضا میکنه که اینجا با تندی و درشتی رفتار بکنه و یا شاید حتی مثلا در فضایی خدمت شما عرض بکنم که در سطحی دست به سلاح هم ببره، تهاجمی جنگی اونجا هم اتفاق بیفته. حالا بحثای دیگه ای هست که حالا اگر که
خیلی ممنون آقای دکتر یقینی. آقای دکتر لکسایی، بحثی که الان در واقع شد در ادامه بحثی که شما در رابطه صلح داشتید این بود که به حال آدم ها هر چقدر که خودشون رو به یک سطح بالاتری برسونن طالب صلح بیشتری هستن در ارتباط با دیگران. در ادامه آقای دکتر یقینی اشاره داشتن که با توجه به همون اصل محبت، حتی با توجه به اینکه توی جامعه هستیم که اون جامعه آرمانی نیست، احتمال داره شخصی که حتی توی اون تعالی انسانی در واقع گام برداشته، با توجه به همون اصل محبت در تعارض با بقیه قرار بگیره. شما و در واقع اینجا دیگه اون بحث صلح فکر میکنم یه مقداری دچار خدشه میشه. شما نظرتون راجع به این بحث چیه؟ یعنی که در واقع ارتباط بین افراد ما دیگه نمیتونیم بگیم صلح کامل برقراره.
ببینید، خب نکته دقیقیه. بحث رو شاید از این منظر اگر دنبال بکنیم، خود صلح یک نوع جهاده. من عرصه ها و سطوح صلح رو که در بخش قبلی صحبتم عرض کردم، در واقع در ارتباط با خود انسان و دیگران و موجودات و هستی و محیط، بنابراین شاید بشه به این تعبیر هم رسید که خب من دائم تلاش میکنم که این فضای آرامش رو ایجاد بکنم، هم برای خودم، هم برای دیگران و هم برای هستی و محیط و جهان هستی. بنابراین صلح از این منظر شاید خودش یک نوع جهاد باشه. طبیعتا اون چیزی که میتونه حل بکنه این رو به صورت اولی اگر اشاره بکنیم، بحث اخلاقه. اخلاق میتونه این رو در واقع رقم بزنه، ولی امام مسعود یک پاسخ دیگه‌ای به این مسئله میده به نظرم. چون امام مسعود وقتی میگه مشکلی بزرگ قرن بیستم صلحه و چالش صلحه، خب این پرسش از ایشون میشه که خب شما چه حرفی دارید؟ یا اسلام که شما در واقع بعد طرفدارش هستید و میگید دین اسلام رو ترویج میکنیم،